نیمه اول قرن 20 اگه بخوایم روابط بین الملل رو در کل جهان و از جمله در جهان اسلام تعریف بکنیم، جنگ قدرت بین سه تا ایدئولوژی مادی غرب، جنگ قدرت و ثروت، یعنی سه اردوگاه تشکیل شده. متأسفانه دو تا اردوگاه بالفعل و قوی است، اردوگاه سرمایه‌داری با ایدئولوژی لیبرال ولی با روش‌های توتالیتر، یعنی به لحاظ ایدئولوژیک لیبرال شعارهای آزادی و اینا داده میشه، اما به لحاظ روش کاملا توتالیتر مثل خود فاشیستا. و اردوگاه بالفعل دوم اردوگاه نازی‌ها هست، در واقع فاشیستا و نازی‌ها. ایدئولوژی فاشیستا ترکیبی از ناسیونالیسم و سوسیالیسمه. اصلا نازی که میگن در واقع نازی سوزی مخفف ناسیونال سوسیالیسته. و اردوگاه سوم که خب اردوگاه مارکسیزمه که از اواخر قرن 18 میلادی تئوریزه میشه و تو قرن 19 ایدئولوژی ساخته میشه ازش. و در قرن 20، اول قرن 20 به قدرت و حکومت میرسه در روسیه و به اصطلاح تمدن سازی میکنه. هم فاشیسم و هم کمونیسم از دل سرمایه‌داری بیرون آمدن، دو تا فرزند شورشی نظام سرمایه‌داری هستند در واقع، متو هر کدوم از یه بود. هم فاشیسم، هم نازیسم و هم سوسیالیسم کمونیسم گرایش نقد به سرمایه‌داری و لیبرالیسم دارن، یعنی هر دوشون هم به لیبرال دموکراسی معترضن هم به روابط سرمایه‌داری معترضن. بنابراین به جهات سلبی این دو تا ایدئولوژی از این جهت مشترکن که هر دو از شکم سرمایه‌داری بیرون آمدن و منتقد به نظام سرمایه‌داری بودن که به خصوص در قرن 19 میلادی خیلی با قساوت مناسبات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی رو مدیریت میکرد. اگه کسی بخواد ببینه که قساوت سرمایه‌داری چگونه با خود اروپا چه کرد، بره به ادبیات اون موقع رجوع کنه. مثلا به طور خاص انگلیس، شما رمان‌های چارلز دیکنز رو که بعضیش فیلم شده اگر نگاه بکنید نماد این دورانه که چجوری گداخانه‌ها، یتیمخانه‌ها اینها رو و طبقات کارگر، خانواده‌های کارگری رو نشون میده که در قرن 19 میلادی در لندن و منچستر که به عنوان نماد رشد سرمایه‌داری مطرحه، ماشین بخار آمده و کارخانه‌های نساجی و سرمایه‌داری به مفهوم جدیدش، میگن در انگلیس شکل گرفت به لحاظ عملی. انگلیس ها خودشون رو پدر صنعت و تکنولوژی و همینطور هم پدر لیبرال دموکراسی میدونن، چون تئوریسین های لیبرال پدران تئوریکش عمدتا انگلیسی بودن، گرچه خود انگلیس هنوز هم که هنوز جمهوری نیست، سلطنتی است. و این خیلی چی جالبیه، یعنی اینا همه جای دنیای شعار جمهوری نمیدن، الان حداقل 5-6 نظام پادشاهی ریشه دار در اروپاست و اتفاقا مرفه ترین و به اصطلاح دموکراتیک ترین کشورهای اروپایی غالبا هنوز سلطنتی هست. یعنی دانمارک سلطنتیه، هلند سلطنتیه، بله خود انگلیس که هنوز سلطنته و چندین کشور. چون الان شمال اروپا به عنوان نماد که به لحاظ مذهب پروتستانن، به لحاظ رژیم سیاسی بخش مهمشون سلطنتی هست، هنوز سلطنت مشروطه. شمال و شمال غرب اروپا در واقع مظهر اصلی نظام لیبرال سرمایه‌داری است که خب به لحاظ و یک ترکیبی هم هست از سوسیالیسم و سرمایه‌داری. یعنی شما الان در سوئد و مناطق که شما برید می‌بینید بالاترین ضریب تأمین اجتماعی، بیمه، رفاه و آزادی کامل غربی وجود داره. یعنی مدینه فاضله سرمایه‌داری بعد از تعدیل‌های سوسیالیستی قرن آخر قرن 19 کشورهایی هستند مثل کشورهای اسکاندیناوی و شمال و شمال غرب اروپا. خب اروپا به لحاظ مذهبی هم به سه مذهب، سه گرایش مسیحی تقسیم شده دیگه، ارتدوکس و کاتولیک و پروتستان. شاید برجسته‌ترین تئوریسین بوروکراسی سرمایه‌داری و نظام صنعتی است، یعنی جامعه صنعتی رو تئوری پردازی توسط وبره. وبر هم آلمانیست، چون که خود مارکس هم آلمانیست، هم وبر هم مارکس هر دو آلمانی هم. این هر سه ایدئولوژی در اروپا ساخته شد و آثارش در آمریکا و در روسیه به شکل دو ایدئولوژی تمدن ساز بروز کرد. ولی غالبا تئوریسیناش آلمانی، انگلیسی، فرانسوی هن. در خود اروپا دو جریان فلسفی هست به طور سنتی بوده، یکی جریان انگلیسیه، جریان فکری آنگلو ساکسونه که ریشه های انگلیسی آمریکایی بیشتر داره، اینا بیشتر تجربه گرایان با ایدئولوژی و مفاهیم انتزاعی عقلی، و میگن ما خیلی سر و کار نداریم، تجربه، نگاه کن، ببین، مشاهده کن، طبقه بندی کن، برنامه‌ریزی کن. فلسفه جزیره‌ای در برابرش فلسفه قاره‌ای است که مال بدنه اصلی اروپاست. اروپا جزیره میگن چون انگلیس جزیره است و جداست، اینو قاره‌ای میگن و عمدتاً متفکرانش آلمانی و فرانسوین. این آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها گرچه باز پدران تجربه گرایی، بعضیشون فرانسوین مثل آگوست کونت، و اما روی هم رفته نوع ایدئولوژی که از این کشور آمده بیرون و گفتمان اصلی شده با هم متفاوته. ایدئولوژی که تو انگلیس نظریه پردازی شد و بعد محصولش هم در از جمله آمریکا دیده شد و امروز به نام بلوک غرب، تفکر بلوک غرب، اخلاقشون، فرهنگشون، سیاستشون، اقتصادشون خودشون نشون داده، اینا موضع صریح ضد دینی نگرفتن، اما دین رو یک قرائت شخصی مادی و این قرائت آمدن جلو. ولذا شما در آمریکا و انگلیس برخوردای صریح ضد مذهب نمیبینید. حتی رهبرانشون کلیسا میرن و ادعا میکنن ما مذهبی هستیم فلان. و حالا غیر از اون شاخه های تند مسیحی صهیونیستی که همین نئوکانا و اینا باشن که دیگه به قدرت رسیدن. اصلا این جریان البته اول در تاریخ آمریکا هم اینا بودن، ولی باز آمدن سر کار. این هم یکی از آثار غیر مستقیم انقلاب اسلامی است. کلمه لائیک و سکولار رو بعضیا یه جور معنا میکنن دیگه، خلاصه همین تفکیک دین از دولت رو. ولی واقعیت اینه که سکولاریسم انگلیسی موضع ضد دینی صریح نمیگیره. یعنی انگلیسی هم دیگه زرنگتر از این حرفا هستند، مذهب سازی میکنن، مذهب ستیزی نمیکنن، سوار موج مذهب میشن. اصلش هم میدونیم که اصلا یک فرقه خود انگلیس، اصلا انگلیسی ها برای خودشون یه مسیحیتی درست کردن که نه کاتولیک کاتولیک، نه پروتستان پروتستانه. پادشاهشون ازدواج کرد و طلاقی و اینا، و که طبق مذهب کاتولیک این حرام بود، ممنوع بود، ولی به خاطر که این کارو بکنن مذهب رو تغییر دادن. و اولین جایی که کشیشاشون تحت کنترل حکومت بودن حتی در همون اواخر قرون وسطا انگلیسه، در حالی که در اروپا پاپ ها در عرض شاهان یا گاهی بالاتر از اونها بودن. ضمنی که بدونین شعار کلیسای قرون وسطا اصلا تفکیک دین از سیاست بوده از اول. این سکولاریسم که تفکیک دین از دولته، این شعار مال بعد از رنسانس نیست، این مال قبل رنسانسه. یعنی خود کلیسای قرون وسطا عقیدش این بود که اصلا یه چیز دارن به نام آیین دوشمشیر. یعنی دو تا اقتدار، دو تا اتوریته هست، اتوریته دین و اتوریته دنیا. دنیا در اختیار شیطانه، دین در اختیار کلیسا و پاپ. پاپ معصومه و نماد مسیحه و مسیح خداست و پسر خداست. کتاب مقدس تابع حرفای پاپه. حالا دیگه نمیخوام تاریخ اروپا رو بگم چون مهمه واقعا دانستنش، چون سرنوشت جهان در قرن 19 و 20 رو اروپا ساخته و شناخت اروپا، مذهبش، فلسفهش، سیاستش، مناسبات اقتصادیش خیلی مهمه برای تحلیل درست وضعیت جهان در دو قرن اخیر و از جمله اون بلاهایی که سر مسلمین آمده. متأسفانه بخوام اینو ادام توضیح بدم، خیلی به اصل میخوام نتیجه که این اسلام گرایی رو بگم چه کارهای دیگه کرد بیشتر نمیرسم. یکی از کاراش همینه اجمالا. بدونید اسلام گرایی منشأ نوعی بنیادگرایی دینی شد بین مسیحی‌ها، بین یهودی‌ها. اسحاق رابین رو کی زد؟ یه بنیادگرای یهودی به قصد غربت. گفت به عربا، فلسطینی‌ها، مسلمان‌ها داری امتیاز میدی. بنیادگرایی یهودی در حالی که رژیم اسرائیل که به نام یهود آمده یک رژیم سکولاره. الان یکی از دردسرای رژیم اسرائیل همین بنیادگرای یهودی ان اونجا. رابین نخست وزیر رو اینا اصلا زدنش. بنیادگرایی بودایی و هندو الان به وجود آمده. تمام این اقبال به دین سیاسی، بنیادگرایی یعنی مذهب سیاسی شده دیگه از نظر اونها. این موج بعد از انقلاب اسلامی است. این خودش یک تحول بزرگ که بدون انقلاب اسلامی چه کار عظیمی کرد، نه فقط در منطقه، در جهان اسلام، در کل دنیا ورق برگشت. ماکس وبر میگه که مناسبات رشد سرمایه‌داری رو شما با نوع مذهب باید بسنجید، بین اینا مناسبت هست. هر جا پروتستانتیزم بوده رشد صنعتی و سرمایه‌داری بوده، به لحاظ اقتصادی صنعتی پیشرفت کردن. هر جا کاتولیکا بودن عقب‌تر موندن. و همینطور هم هست در بیرون، یعنی شمال و شمال غرب اروپا که مرکز قدرت و ثروت شد، اینا پروتستان هم دیگه. البته کاتولیک هم دارن اما تفکر حاکم، ضمن که پروتستانتیزم هم از آلمان بیرون آمد. یعنی آلمان خیلی نقش داشته در ایدئولوژی سازی. بنیان‌های اولیه فکر مارکسیسم و چپ و فکر سرمایه‌داری و فکر پروتستانتیسم همه تو آلمان متولد شده. بنیان‌های فکر لیبرال سرمایه‌داری و تئوریزه کردن دموکراسی عمدتاً در انگلیس بوده. بعد در فرانسه باز یک تفکر دیگه، یک به لحاظ فلسفی جریان‌های اگزیستانسیالیستی هن. تو انگلیس جریان پوزیتیویستی هن. اینجا جریان اگزیستانسیالیستی هن در فرانسه. در آلمان جریان‌های راسیونالیستی، فلسفه عقلگرا و اینا، اصلا که هگل و مارکس و اینا. میخوام بگم اینا همه ما بهشون میگیم غرب، اما نه به لحاظ مذهبی اینا یک دستن، نه به لحاظ فلسفی یک دستن، نه به لحاظ منافع اجتماعیشون یک دستن. بهترین دلیلش هم اینه که بزرگترین جنگ‌ها و خونریزی‌های تاریخ بشر در قرن 20 اتفاق افتاده و بین سه ایدئولوژی سکولار اروپایی که دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن. ارتدوکس هم که عمدتاً پایگاهشون سمت شرق بود، این تجزیه اینا به خاطر تجزیه تفکر رومی یونانی، روم شرقی روم غربی شدن. روم شرقی مرکزیت رو گفت ما پاپ رو قبول نداریم، در ایتالیا و اینا مرکزش شد. یعنی یک درگیری بود که به تقسیم مسیحیت شرقی مسیحیت غربی، روم شرقی روم غربی تشکیل شد. روم شرقی بیشتر با یونان و تفکر یونانی و بعدم گره خورد جریان ارتدوکسی با مسیحیان در اروپای شرقی و به خصوص روسیه و اوکراین. روم غربی مسیحیت غربی مرکزیتش پاپ بود در ایتالیا روم، و بعدم درگیریایی که شد و درگیری بینش اول شاهان و پاپ ها با هم همکاری و باج و بدبستون، بعدم درگیری و استکاک، و نهایتا در اروپا بعضی دولت های ملی تشکیل شدن، خودشون برای خودشون پاپ درست کردن، مثلا گفتن ما قبول نداریم. امپراتوری روم مقدس تشکیل شده در آخر قرون وسطا و آغاز دوران جدید در غرب. اسپانیا که عرض کردم دوران استعماریشو انجام داد، اصلا به عنوان پاپ انجام میداد، هر جا میرفت میگفت ما نماینده خداییم. اینا به محضی که مصر رو از دست دادن، ایران رو با کودتا دوباره کنترل کردن. چون تزشون این بود اگه ایران و مصر همزمان در برابر غرب متحد بشن، جهان اسلام رو ما از دست میدیم. بیره بدونین الان هم این شرایط که در مصر شد و ایران و اینا به شدت استراتژی که در مبناشون شاید 100 سال جزء پروژه‌های اصلیشونه که ایران و مصر نباید همزمان دست جریان‌های ضد غرب باشه. بقیه بخش‌های جهان اسلام در این موقع چه اتفاقی میفته؟ حول و حوش جنگ جهانی دوم شروع کردن در شرق آسیا کشورسازی. اصلا کشوری به نام اندونزی، مالزی، این تقسیمات مرزی اینا که نبوده، اینا یک مجموعه جزایری بوده دست مسلمان‌ها و هر جزیره هم حاکم خودشو داشته، همه هم مسلمان بودن. ولی که عملا اول انگلیسی ها، بعد پرتغالی ها، اول بعد هلندی ها، بعد انگلیسی ها آمدن و 2300 سال اونجا رو غارت کردن، حاکم بودن. بعد از جنگ بین الملل دوم که قدرت نظامی اقتصادی سیاسی اینا در هم شکسته، اینا مجبور شدن برن از کردم استقلال های سوری بدن. این دوره جنگ بین الملل اول دوم دوره‌ای که امپراتوری های قدیمی زوال پیدا کردن و رفتن پی کارشون دیگه. دیگه از این دوران به بعد شما دیگه اسپانیا و پرتغال و نمیدونم بلژیک و هلند و اینا دیگه که زهوارشون در میره، اینا دیگه کشورهای استعمارگر و استعمارچی دیگه نیستن از این دوران به بعد، میرن به حاشیه. این جدیدیا میان مناطق یکی که از اینا میگیرن، اصلا همین جزایر مثلا فیلیپین، اندونزی، این اسمایی که غربیا گذاشتن روشون دیگه. فیلیپین چون شاه فیلیپ پادشاه اسپانیا این جزیره رو اشغال کرد، اسم اون رو گذاشتن. مثلا فیلیپین به نام یک پادشاه اسپانیولیه، به نام شاه فیلیپ. چون که اکثر کشورهای اسلامی رو هم مرزاشو تعیین کردن، هم حاکمانشون رو تعیین کردن، هم رو کشورها اسم گذاشتن. قدرتایی مثل عرض کردم بلژیک تو آفریقا دیگه کارش تمام میشه، پرتغال عقب نشینی میکنه از آنگولا، از موزامبیک در آفریقا حکومتای دست نشانده میگذارن. استعمار جدید به شکل چیز به جای لشکرکشی میاد. الان قرن 21 میلادی شروع شده، مذهب شده سرنوشت ساز کل جهان. اینا هم گفتن ما یک اسلام سنتی داریم، یک اسلام مدرن تجددگرا غرب زده، یک هم اسلام بنیادگرا آمد اضافه شد. تا قبل از این قضیه اسلام مدرن غرب زده داشت اسلام سنتی رو همینطور گوشه رینگ بوکس زد بردش به حاشیه، داشت حذفش میکرد. حجاب دیگه رفت کنار، مذهب ضعیف شد، مشروب فروشی، فحشا، همین چیزایی که به قول اونا نماد دین سنتی است، یعنی عبادات. یه مرتبه سرکله اسلام دیگری به اسلام که اونا بهش میگن اسلام سیاسی بنیادگرا که پدر فوندامنتالیسم و بنیادگرایی اسلامی هم امام میدونن. چون درست قبل از امام در جهان اسلامی حرفا زده شده، و فداکاری هایم براش شده در کشورهای عربی و اسلامی و غیر عربی. ما مجاهد مسلمان که کم نداشتیم که. شما از همین داغستان و آسیای میانه بگیرید تا کشمیر و هند بگیرید تا کشورهای دیگه تا بالکان، مجاهد مسلمان خیلی ها بودن، پرچم اسلام بردن بالا، پرچم احکام شرع بردن بالا. بعدها که دوران از قرن 19 و 20 مفهوم دولت ملت پیدا شد، تشکیل دولت‌های اسلامی مطرح شده. این شعارا که همیشه بوده، اینا مال امام که نیست که، قبل از ما مطرح بوده، تو سنیا زودتر از ما مطرح بوده. ارتباطات کم بود و هیچ کدوم نتونستن اینجور جامع وارد شن و ملت رو بکشن تو صحنه و حکومت تشکیل بدن، بعد از 30 سالم بمونن هی قوی‌تر هم بشن. این اتفاق است که در تاریخ جهان بی سابقه است که با ایدئولوژی اسلامی در عصر جدید حکومت تشکیل بشه و تمدن بسازن و بعد شروع کنن به جای دیگه. این اون نقطه عطف بسیار بسیار بزرگی که اتفاق افتاده و در تاریخ شما به گذشته نگاه کنید یک نمونه دیگه نداره. مثلا کسی بخواد با سربه‌داران مقایسه کنه، یک تکی کوچیکی اطراف سبزوار، بعد اینا با شهید اول که در زندان بود تماس گرفتن در شام، از تو زندان متن لمعه رو ایشون برشون نوشت ظرف یکی دو هفته، که اونم یه نبوغی، متن لمعه رو یک کسی بدون مدرک تو زندان ظرف یک دو سه هفته، چقدر نمیدونم، مدت خیلی کوتاهی، بنویسه به عنوان مانیفست زندگی و حکومت و اینا، احکام فقهی بده به اینا، که اینا اصلا لمعه رو برای سربه‌داران سبزوار نوشت شهید اول از تو زندان. یعنی اینا گروه چریکی مخفی فرستادن، ارتباط مخفی تو زندان باش برقرار کردن، گفتن آقا ما اونجا حکومت علوی درست کردیم ولی نمیدونیم احکام شرع چیه. ایشون اونجا تو زندان نوشته داده. سربه‌داران یک بخش کوچکی بود، بعدم خودشون باز متاسفانه اونم به جون هم افتادن، خودشون هم دیگه از بین بردن، ضعیف کردن تا از بین رفتن. یه تیکه جای دیگه آل بویه فلان صفویه، ولی هیچ کدوم از اینا حکومت اسلامی ولایت فقیه نبوده. صفویه هم بعضی روحانیون با دستگاه نزدیک شدن استفاده کردن، نوعش هم متفاوت بود در اون چند صد سالی که صفویه بودن، اما هیچ وقت این شکل نبود که یک مرجع تقلید فقیه از ولایت فقیه حرف بزنه، توده های ملت بیان جلوش، بره به مساف ایدئولوژی های مدرن چپ و راست و با دست خالی بجنگن و حکومت تشکیل بدن بعد از این همه مسائل. این نقطه عطف بزرگی جریان اسلام گرایی که پیدا شده و این فوق العاده مهمه. حرف تو حرف میاد یادم میره، آلوین تافلر می‌خواستم بگم چی گفت. تافلر گفت این ضربه اقتصادی سیاسی و نظامی که به ما زد، انقلاب ایران به غرب زد، همه ای به این حواسشون به اینه، ولی یکی اتفاق بزرگتری داره میفته و افتاد، اون رو نمیفهمن. و اونی که این آدم آمد، این انقلاب آمد، گفتمان حاکم بر جهان رو تغییر داد. همه میگفتن یک مقطعی از تاریخ گذشت، وارد مقطع دیگری شدیم. این آمد گفت نخیر، وارد مقطع شما نشدیم، وارد مقطع ما شدیم. تعبیر تافلر اینه، میگه با فتوایی که این آدم برای سلمان رشدی داد، میدونید چه کار کرد؟ بعضی های میگن آقا آزادی بیان، حقوق بشر فلان، شهروند انگلیسی رشدی، دولت ملت ها پس چی میشن فلان. من از این رنج میبرم که هیچ کس حواسش نیست که ما داریم میگیم 400 سال دوران مذهب تمام شده، مربوط به قرون وسطا بود. این آدم یک نفری جلوی قطار تاریخ وایستاد و مسیر تاریخ رو تغییر داد دوباره و گفت نخیر، دوران ماست، دوران مذهبه، نه دوران شما. و داره حرفش هم پیش میبره، میگه ما با تمام قدرت تکنولوژی و صنعت و ایدئولوژی ها و ده ها هزار کتاب تو علوم اجتماعی و علوم انسانی، چیزی که ما به تمام منابع جهان امروز مسلطیم، تمام حکومت های جهان در اختیار ماست، هیچ دولتی در جهان بدون اجازه ما و برخلاف منافع غرب نمیتونه هیچ حرفی بزنه، چه برسه اقدامی بکنه. ولی چجوری شد که اینا آمدن این وسط؟ همه کاراشون درست تا الان پیش رفته، هر جا ما رفتیم در به مسافه اینا غرب رفت، همه جا بدون استثناء آخرش غرب شکست خورد و اینا آمدن جلو. و برای اولین بار ما با کمونیست‌ها همه متحد شدیم جلو اینا بایستیم، بازم نشد. این اتفاق بزرگ بیداری اسلامی که گفتمان لیبرال سرمایه‌داری ایدئولوژیش، میگه کار بزرگتری که امام کرد، بزرگتر از آثار سیاسی، ایدئولوژی ما رو کلن برد زیر سوال. و بعد یک مثل یک جوانی که بیاد تو یک محله جلوی چشم مردم یکی بزنه تو گوش گردن کلفت محله و بعد همونجور واسه نگاه کنه نتونه کاری بکنه، گفت این کار با ما کردن جلوی چشم همه مردم که از ما میترسیدن و فکر میکردن غرب هر اراده‌ای بکنه انجام میشه، جلوی چشم ملت‌ها وایسادن زدن تو گوش ما و ما هم نتونستیم کار بکنیم. حالا این مثال تعبیر مال منه ها، ولی او تعبیرش اینه، میگه اتوریته ما رو شکستن، میگه اتوریته غرب رو شکستن، اون به نام مذهب، نه به نام چپ و کمونیسم و این حرفا. در جنگ جهانی دوم به بعد پرچم اغلب اپوزیسیونای دنیا شد پرچم چپ دیگه، یعنی هر کی میخواد هر جای دنیا انقلابی نمایی کنه یا انقلابی باشه باید پرچم سوسیالیسم رو میبرد بالا، یا رادیکال، نوع رادیکال سوسیالیسم پرچم مارکسیسم رو. انقلاب دینی آمده که مثلا این شعار نه شرقی نه غربی، درسته قبلش این جنبش غیر متحد و اینا میدادن، ولی 99%شون یا شرقی بودن یا غربی، اسمش نه شرقی نه غربی بود. این شعار برای اولین بار نه شرقی نه غربی، اسلامی و مردمی. ببینید این چهار تا شعاری که تو انقلاب میدادن، مردم، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، این شعار در هیچ جای دنیا اینا کنار هم داده نشده بود تا قبل از ما. حالا اول که حکومت اسلامی ما افت، اول ما یادم اولین بار در مشهد شهید هاشم نژاد نرسه نواب صحبت کرد که اولین باری بود که مشهد شهید داد، شهید حسن زاده و مهدی زاده و اینا. اونجا که آمدن از مرسه نواب آمدن بیرون، مردم رفتیم به سمت حرم و درگیری شد، شعار مردمی بود استقلال، آزادی، حکومت عدل علی. اون موقع نمیگفتن جمهوری اسلامی. بعد حکومت، این شعار حکومت عدل علی بود، بعد حکومت اسلامی شد. بعد به امام گفتن آقا حکومت اسلامی محتواست، شکلش چی؟ امروز که نمیشه شبک خلافتی و اینا. بعد اونجا گفت جمهوری اسلامی. هر ستا اینا که استقلال میشه یا نه، کس قبول، استقلال یعنی چی؟ نه شرقی نه غربی یعنی چی؟ دنیا تقسیم شده بین چپ و راست، شرق و غرب. استقلال از شرق و غرب یعنی چی؟ این شعار اتوریته اینا رو شکست. آزادی، چون همه اینا اسم شعار آزادی مخصوصا راستا، حالا کمونیستا خیلی شعار آزادی نمیدادن، شعار برابری میدادن. جنگ شده بود بین دو شعار آزادی و برابری، چپ و راست، شعارهای تبلیغاتیشون عرض میکنن. و بعد جمهوری اسلامی که جمهوریت روش به اصطلاح مدرن دموکراتیک انتخاباتی حکومت، ولی نه نوع لائیکش، سکولارش نه، نوع لیبرال نه، نوع سوسیالیستی نه، نوع دینی. اینا در درجه اول ایدئولوژی حاکم بر جهان در قرن 19 و 20 رو برد زیر سوال. در درجه دوم همین که امام تو وصیت نامش گفت ما میتوانیم، چطور نمیتونیم؟ کردیم، شد که ما تونستیم. که اینم اتوریته عملیشون رو شکست، اون اتوریته نظریشون رو شکست، اینم اتوریته عملی رو شکست که آقا دیدن اینا کردن، شد. حتی این کشورهای، حتی اگر تو بعضی کشورهای اسلامی الان سلفی و وهابی بیاد سر کار یا سکولاریستا بیان سر کار، مثل نهضت آزادی ما و بازرگان و بنی صدر و اینا، اونجوری دیگه فرضاً اینا بیان یا اونا بیان، هر کدوم از اینا بیان، بگن یا نگن، نه تحت تاثیر ما بودن. برای که اینا دیدن این حرفا رو میشه زد، پاشم میشه وایستاد، حکومتم میشه تشکیل داد، 30 سالم میشه مون، پیشرفتم میشه کرد. ببینید تا وقتی که یک کسی میبینن یک کاری داره میشه، ولو قبولت از همه جهت نداشته باشن، اینا الهام میگیرن. یعنی خطوط تو ذهنش میگه، تو ذهنش میگه این خطوط شکسته نیست، میشه رفت. این تاثیر عمیقی که گذاشته شد. یه اتفاق دیگه در برای مسلمان‌ها در شبه جزیره هند میفته که انگلیس ظاهرا میخواد بره کنار گاندی، البته ترور شده به دست باز هندوی، اونجا هم به دست یک هندوی متعصب کشته میشه که معترض بود چرا به مسلمان‌ها باج میدی، چون گاندی درست ظاهرا بت پرست و هندوست، اما تحت تاثیر فرهنگ معنوی اخلاقی اسلام بود. خودش که به عنوان پیامبر نفی خشونت در عصر مدرن، انگلیسا و غرب خیلی ازش تجلیل میکنن که بقیه بگن آقا عدس به اسلحه نبرین، جهاد و شهادت و اینا نه، به همین سبک گاندی بیاین، یعنی بیاین کتک بخورین و بازم هیچی نگین. البته گاندی با همین روشش کمر اینا رو شکست، اینا آبروشون رو برد، چون انگلیسا قرن 19 جنایتکارترین امپراتوری دنیا رو درست کردن، لیبرالی ترین زبان رو هم ارائه میدادن. یعنی همون وقتی که میکشتن و شکنجه، مثل الان آمریکا انگلیس چجوری هست، همون وقتی که جنایت میکنه زیباترین ادبیات حقوق بشری رو هم به کار میبره. ملکه انگلیس میگفت مدارا، بعد جنایت هم میکرد. گاندی خیلی هم تفکر هندو اینجوره، تفکر عرفان هندی اینجوره، و هم تیپ فکری خود گاندی اینطور بود. تزش که میدونین دیگه، میگفت برین بزنین بزننتون، نفر اولو میزنن، دومو بره جلو بگه منو بزن، بخور، سوم برو بگو منو بزن، ما دست به اسلحه و چوب نمیبریم، ما فقط کتک میخوریم. و با این قضیه کار بزرگ کرد گاندی، آبروی انگلیس و غرب رو برد. حالا انگلیسا و غربی ها میگن آقا روش نفی خشونت مبارزه همون روش گاندی درسته، از ترس مسلمان ها، از ترس جهاد و شهادت حرفا رو میزنن، نه اینکه او رو قبول دارن. و الا و الا شما اگر گاندی رو قبول داشتید چرا اون بلاها رو سر گاندی در آوردین؟ خب این همه گاندی رو کتک زدن، زندان بردن، تا آخر اذیتش کردن. خب اون که نفی خشونت بود که. ضمن اینکه گاندی هم خودش کتاب این است مذهب من، نمیدونم دیدن یا نه کتابشو، من کتاب قبل انقلاب تو خونم بود همون موقع دیده بودم، یه جایشون میگه که دین مکتب من، مذهب من محبته به همه، که تفکر هندیه، اما محبت به شرط حقیقت. این یعنی محبت عشق با همه نیست، حقیقت باید وسط مطرح باشه، علت محبت باید حقیقت باشه. خود یعنی چی؟ یعنی محبت مکتبی ایدئولوژی، حالا تعبیرش میگم. و همین گاندی که از نظر اینا الان تبلیغش میکنن، ایشون نمیدونم یه عبارت چه شنیدین یا نه، میگه که انقلاب هند را ما از حسین ابن علی الهام گرفتیم، از حسین ابن علی الهام گرفتیم. و اسلام در استقلال هند نقش اصلی رو داشته، منتها بعد از اینکه گاندی ترور میشه، نهرو میاد و رو نهرو هم چهره انقلابی عدم تعهد بود دیگه، در این اتفاقا میفته، نهضت هند نتیجهش تبدیل میشه به جنگای داخلی بعد و تقسیم هند، و این با طرح انگلیسا بود که وقتی دارن میرن اینا رو به جان هم میزنن. تقسیم بنگلادش در 1971 چند صد هزار کشته، 10 میلیون آواره. جریان عدم تعهد یک پایش تو جهان اسلام بود، یک پایش تو آفریقا، یک پایش تو آسیای خاورمیانه به اصطلاح، یا غرب آسیا، یک پایش هم در شرق آسیا بود. این اصطلاح استعمار نو تو همین گفتمان متولد شد. اون قوام نکرومه این تعبیر رو به کار برد و اینکه آقا جنگ جدیدی ضد استعماری شروع شد و اینها. یه پاش عرض که تو اندونزی، یه پاش در آفریقا، یه پاش هم در مصر بود و یک پاش هم در یوگسلاوی تیتو، که اینا انشعابیون کمونیستی بودن. اولین انشعاب از کمونیسم در کمونیسم اروپایی مال تیتوه. بعدم اون انور خوجه در آلبانی، که اینا عملا گفتن ما با شوروی نیستیم ولی کمونیستیم. و بعد که چین جدا شد، ماو جدا شد، بعضی از اینا مثل خوجه و اینا گرایش به سمت چین که بله ما کمونیستیم. بله چین هم که دیگه خیلی جالبه، بزرگترین کودتای فکری اتفاق افتاده بدون هیچ سر و صدا. چین اسمش کمونیستیه، پرچمش هم کمونیستیه، ولی چیزی که در چین نیست کمونیسمه. یعنی بی سر صدا کل کمونیسمو گذاشت کنار. آدم تعجب میکنه، اگر در انقلاب در ایران انقلاب نشده بود، روسا وارد افغانستان نمیشدن، و همینطور اگر انقلاب اسلامی نبود، روسا در افغانستان شکست نمیخوردن. اینا از سال 55 پیشبینی انقلاب در ایران میکردن روسا، منتها میگفتن باور نمیکردن به این زودی و با این وسعت انجام بشه. مقاله هایی که استراتژیستای کمونیست دارن سال 54-55 میگن به لحاظ اقتصادی و فرهنگی اتفاقاتی داره میفته در ایران که تا قبل از یک دهه اوضاع ایران به هم می‌ریزه. سال 56 شواهد انقلاب دیده میشه. شروع میشه کارا. روسا میگه احساس میکنن که این هرج و مرج و درگیریایی که داره شروع میشه، تحلیلشون اینه که اصلا انقلاب داره شروع میشه. چون که میدونن خود غرب زودتر پیش بینی انقلاب میکرد در ایران. میدونن دیگه آمریکا اصلا چرا اصلاح انقلاب سفید راه انداخت؟ انقلاب سفید شاه و ملت و رفرم و اصلاحات رو سال 40 اینا را انداختن. اینا میگفتن اون موقع میخواد انقلاب بشه. اینا 15 سال جلوتر، 20 سال جلوتر گفتن در اون انقلاب میشه و باید یک اصلاحاتی کرد و کارایی رو کرد. بنابراین اشغال افغانستان توسط روسیه حتما با تحولاتی که در ایران داشت اتفاق میافتاد ارتباط داشت، و از اون مهمتر شکست روسیه در افغانستان قطعا اگه انقلاب اسلامی نبود اتفاق نمیافتاد. و بعد از شکست روسیه در افغانستان که امپراتوری عظیم کمونیستی دیگه از هم پاشیده. من خودم تحلیلم اینه که اگر انقلاب ما و مقاومت افغان نبود، شوروی از هم شاید نمیپاشید یا به ایزودی نمیپاشید. انقلاب ما به لحاظ ایدئولوژیک کمرش شکست، اولین شکست نظامیش هم شوروی در افغانستان تجربه کرد. این خیلی مهمه. همطور که صهیونیسم اولین شکستش در تاریخ خودش به دست اسلامگراهی تحت تأثیر انقلاب ما بود، اولین شکست نظام شرق و کمونیسم هم در افغانستان تحت تأثیر موج اسلامگراهی اتفاق افتاد. حالا چه نوع ما ایرانی شیعیش مثلا، چه نوع القاعده ایش و وهابیش، که اونا هم تحت تأثیر ما هست. اینا تأثیر انقلاب اسلامی است. یکی اتفاق افغانستان مهمه در تغییر جغرافیای جهان، یکی هم قضیه اشغال لبنان که اینا در 1976 جنوب لبنان رو اسرائیل میگیره، 1978 انقلاب اسلامی میشه، جنگ داخلی لبنان، اشغال لبنان بعد از انقلاب ما به دست اسرائیل و ایران که تا اون موقع هیچ کس بهش توجه نداشته، ایران رو به گربهش میشناختن، گربه ایرانی و قالی ایرانی، توریستا، دنیای هم به نفتش میشناخته، ایران چیز دیگه ای نبود. ایران تو جنگ جهانی اول بین انگلیس و روس تقسیم میشه، جنگ جهانی دوم باز بین انگلیس و روس کمونیست شوروی تقسیم میشه، بعدم که آمریکایی‌ها میان بعد از 1943 بعد از جنگ دوم اشغال میشه، شاه میبرن، شاه میارن و از این قبیل. جنگ سرد تبدیل به جنگ گرم میشه. این بمب اتم میدونین دیگه، عرض کردم اصلش آلمان بود، بعد آمریکا و شوروی به دست آوردن، بعد آمریکا به انگلیس و فرانسه داد. اینا هیچ کدوم خداشون تولید نکردن، توی بلوک بندی جنگ شرق و غرب به هم دیگه دادن. شوروی به چین داده، بعد توی این منطقه تجزیه هند میشه بین هند و پاکستان، روسا به هند میدن، آمریکایی‌ها به پاکستان و بعدم به اسرائیل. هیچ کدوم از این کشورها خودشون از صفر هیچ کدوم نکردن، همه را تو همون جنگ آمریکا و شوروی به اینا داده شده. خب نیم 60 سال تسلط کامل جهان به اینا و بعد تا 1991 که شوروی سقوط میکنه جهان یک دست میشه و اینا اعلام میکنن کار تمام، سیستمی که منجمد شده شکل میگیره، دو قطبی آمریکا شوروی میشکنه. اتفاقی که امروز همه تحلیلگرا دارن میگن افتاده چیه؟ امروز میگن دنیا به لحاظ ایدئولوژیک دو قطبی است، یک قطب غرب به رهبری آمریکا، یک قطب اسلام به رهبری ایران. اینو خودشون دیگه همه دارن، به لحاظ ایدئولوژیک، به لحاظ استراتژیک و به لحاظ قدرت اقتصادی سیاسی در دنیا میگن چهار قطبیه، آمریکا و غرب، چین، روسیه است. ایران رو قدرت اقتصادی نمیدونن، ولی این نیرویی که میتونه معادله اقتصاد رو در منطقه و جهان به هم بریزه از این جهت کاملا ازش میترسن. بله، تاثیرگذار میدونن. یعنی میگن اگر ایران یه مرتبه یعنی قضیه ایران، سرنوشت ایران به سرنوشت اقتصاد جهانی گره خورده، نه که اقتصاد ایران مثلا چینه. بنابراین الان دوباره به لحاظ ایدئولوژیک سیاسی دو قطبی است، یک قطب رهبرش آمریکاست، یکیش ایرانه، قطب سرمایه‌داری غرب و قطب اسلام گرایی است. به لحاظ قدرت‌های چین قدرت سیاسی نیست، قدرت ایدئولوژیک نیست در دنیا. چین الان ابرقدرت، نه ابرقدرت سیاسی است نه ابرقدرت ایدئولوژیکی، چین فقط یک ابرقدرت اقتصادی است. روسیه هم که ایدئولوژی نداره، الان روسیه ناسیونالیسم روسی مطرحه، بنابراین روسیه هم امروز قدرت ایدئولوژیک نیست، روسیه قدرت نظامی اقتصادی سیاسی است. الان قدرت ایدئولوژیک جز ما وجود نداره در دنیا. الان ایران ابرقدرت ایدئولوژیک و سیاسی است و قوی ترین پایگاه توده‌ای رو داره. اینو ببینید، اینا که دارم میگم این مقالاتیه که اینا نوشتن. برژینسکی گفت که هی آمریکا میگه میخوام حمله کنم، حمله کنم. خب میتونی حمله کنی، برژینسکی میگه میتونی حمله کنی، میتونی یک جنگی را بیفتی، اما این جنگ مطمئن باشید زودتر از 20 یا 30 سال تمام نخواهد شد. جنگی که شروع بشه 20 تا 30 سال طول میکشه. در این مدت ممکنه تمام زیرساخت‌های اقتصادی ایران از بین بره تو بمباران‌ها. بله، همش فرودگاه‌ها، بندرها، کارخانه‌ها، صدها، همه از بین میره و یه کشور سوخته این میشه، برمیگرده به نمیدونم دوران فلان. این کار میشه، اما اتفاقی که بعد از این جنگ میفته اینه که امپراتوری آمریکا هم برای همیشه نابود خواهد شد. میگه ما زیرساختای اقتصادی ایران رو میتونیم نابود کنیم، اما ایدئولوژی ایران از بین نمیره، ایدئولوژی انقلابی ایران از بین نمیره. بعد این اینا که میگم این عبارات چه میگه؟ برای که ایران این کشور نیست، فقط ایران یه ایدئولوژیه امروز که این ایدئولوژی از شمال آفریقا تا شرق آسیا ادامه داره. بنابراین هر جبهه‌ای که با ایران باز کنیم، یک جبهه‌ای باز کردید که ارزش از اندونزی و مالزی تا مراکش، یعنی بزرگترین جبهه جهانی در تاریخ تشکیل میشه. درسته که قدرت‌های سیاسی نظامی نیستن، ولی از این پس شما خواهید دید ما در سراسر جهان مجبور خواهیم بود با صدها هزار چریکی که خودشون هم به هم ارتباط ندارن و آماده عملیات انتحاری و استشهادی هن، ما باید با اونا بجنگیم و تمام منطقه به آتش کشیده خواهد. اینا حرفای برژینسکیه، میگه تمام این منطقه و جهان اسلام به آتش کشیده میشه. ولذا اخیراً هم کیسینجر هم به شکل دیگه همی گفت، گفت شروع هر جنگی با ایران شروع یک جنگ جهانی است که حدود 2 تا 3 دهه طول میکشه و ریخت دنیا عوض میشه. و بعد از او دیگه آمریکای بعد از جنگ با ایران، برژینسکی میگه، مثل شوروی بعد از جنگ با افغانستانه و بلکه بدتر، تمام قدرتمون رو در جهان در منطقه از دست خواهیم داد. خب یک صلوات بفرستیم این سوال جواب بده. اینجا یادداشت نکردم، من احتمال میدم تو دعای مرزبان باش. بله دعای مرزبان باش. بله
استاد تشکر میکنیم، دیروز الحمدلله تاریخ بشریت رو خیلی خوب شایسته تحلیل کردید. امروز هم این تحلیل از این 50 ساله اخیر
اسلامگرایی، کاوه نقش اسلامگرایی. بله
این چند ماهی اخیر از این تحلیل کوچیکی داشته باشید.
چند ماهی اخیر مسائل داخلی. شما خودتون استاد اندیگه توی قضایه ما چی میگم به شما؟ ما واقعیت چی که اجمالاً میدونیم خر تو خره و خیلی چیز بیشتر از شما نمیدونیم، ولی اینم میدونیم وقتای دیگه هم بوده از این خر تو خرتر، ولی آخرش به لطف خدا جمع شده و درست شده. همین که ولایت فقیر داریم دلمون گرمه، مردم هم مردم خوبی هن، ولایت فقیر هم خوبی، وسط دیگه هر کس هر کار میخواد لنگ و پچه بپرونه بپرونه. انقلاب آقا از یک چیزای عبور کرد، این هم یه بعد دیگه است. حالا ما از معجزات جهانی و خارجی انقلاب اسلامی گفتیم، معجزات داخلیش دیگه بین جلوی چشم ما و شما اتفاق افتاده. بارهایی دم و دستگاه باید میریخت واقعا، از تنش درگیری های عمیق داخلی چه برسه به فشارهای دیگه. حالا خدا چجوری همطور عبور داده آورده، این عرض شود که ناقه صالح رو همطور آورده و بعد از این میبره انشالله. من یه وقتی بهشون گفتم که آقا ما جرئت نمی‌کردیم به بعد از امام فکر کنیم که اصلا میشه وقتی امام نباشه ماها باشیم مثلا چیکار میشه و اینا. تصوری که جنگ تمام بشه و ما زنده بمونیم شهید نشیم و بعد مثلا امام هم بره، اصلا تصورش واقعا یادم میاد بارها می‌خواستم فکر کنم، اصلا گفتم فکر نکن چون دیگه خب همه چی ابین. بعد که بهشون عرض کردم وقتی که شما قضیه شما اینا پیش اومد، خب ما موقع قم بودم حوزه بودم اینا، با خودمون گفتیم که خب این دیگه انقلاب زمان امام که دیگه نمیشه، او انقلاب با او اوج و عظمتش که دیگه نیست، ولی خب نظام و اینا انشالله حالا حفظ میشه. ولی الان که داریم نگاه میکنیم میبینیم انقلاب الحمدلله، الان انقلاب مثل زمان امام بلکه با قدرت بیشتر تو دنیا داره پخش میشه. حالا الان واقعیت چی که جرئت نمیکنم به بعد از شما فکر کنم که اگر یه وقت خدای نکرده که اتفاقی افتاد چی در این حده و اصلا انقلاب چه میشون. یک تعبیر جالبی به کار بردن که هر وقت ما آدم تو ذهنش یک مشکلی میبینه این تعبیر یادش بیاد. ایشون گفت همون خدایی که انقلاب بعد از امام رو نگه داشت و من کاری نبودم، انقلاب بعد از ما رو نگه میداره چون او هم کاری نیست. امام یه وقتی به من، ایشون گفت امام یه وقتی به من گفت فلانی، من انقلاب رو مثل روز روشن دارم میبینم که مستقیم داره خداوند هدایت میکنه و یک جایی ما میخوایم یه تصمیمی بگیریم، میگیریم، نمیشه، بعد اون کاری که میشه میبینیم او درست بوده. یعنی اگه قرار بود، ایشون میگفت، امام گفت، یعنی اگه قرار بود رهبری من باشه تا حالا 10 بار خراب کرده بودیم. یک کاری ما میخواستیم بکنیم ولی نشد، بعد دیدیم اونی که بعدن شد او درست بود. این تعبیر ایشون میگفت ما دلمونه با خدا یکی بکنیم، بقیهش به خدا بسپر، تمام تلاش تو بکن، او همه کارا رو درست میکنه. این قضایا رو وقتی که محاسبه مادی و سیاسی میکنه آدم واقعا وحشتش برمیده. ولی ما عزیز شرط الان که خیلی خوبه، شرط الان انقلاب به نظر من جمهوری اسلامی الان در یکی از بهترین دورانهای 30 سالشه، ولی این مشکلات اینا همه عبور میکنه. اصلش همون حرفی که امام زد، گفت آقا از دشمن نترسید، از خودتون بترسید. امام میگفت، گفت از آمریکا و اینا نمیتونن کاری بکنن، از خودتون بترسید که خودتون. آخرین نکته این سوال کتبی فرمودن از 2 جریان فلسفی فقط یکی را فرمودید؟ نه، ما هر دو را فرمودیم. نه، آنگلو ساکسون مال انگلیس و آمریکا، و گفتم آلمان و فرانسه فلسفه قاره‌ای، عرض کردم آلمان و فرانسه جریان راسیونالیست عقل گرایان. در ملی شدن نفت از مصدق و نواب گفتید، از کاشانی حرفی نزدید. من از تحلیل صنعت نفت نخواستم بکنم، عرض کردم مصدق از این جهت مصدق رو گفتم که با ناصر مقایسش کردم، نوابم از این جهت که با سید قطب مقایسه کردم، و الا نهضت نفت واقعا رو شونه هر سه نفره، هم کاشانی هم نواب هم او. عرضم خط کنم با یه خاطره از پدرم که از این ستا نقل میکرد. ایشون میگفت اون اواخر که نواب و کاشانی و مصدق با هم درگیر شده بودن و خب هر کدوم از یک جهتی مثلا از یک موضعی حرف میزدن، ممکن از یک جهتی هم حرفش درست باشه، ایشون میگفت که پدر ما خب توی نهضت مقاومت اسلامی از همون موقع بود، در مؤتلفین اسلامی مشهد نه تهران، از مؤتلف اسلامی بعد از 42 درست شد. این مؤتلفین اسلامی در مشهد سال 31 زمان مصدق و اینا بود. ایشون میگفت ما توی جریان فعال بودیم، ما هم با عاشق مصطفی قزوینی، هم با آیت الله میلانی، هم با مرحوم شریعتی پدر، با اینا هم ارتباط داشتیم و با جبهه ملی حرفا. زمان مصدق ایشون میگفت من مسئول بازرسی انتخابات بودم در مشهد، که چون دربار داشت تقلب میکرد نامه نوشتیم به مصدق و اینا که آقا اینا دارن تقلب میکنن و انتخابات مشهد باطل کرد مصدق. بعد از اینکه این اتفاقا افتاد و درگیری ها شروع شد، ما میدیدیم که انقلاب داره، نهضت داره شکست میخوره، مردم دارن میرن به حاشیه دیگه رها میکنن، میدیدیم که داره شکست میخوریم. شون میگفت من حالا مثلا 20 چند سالش بود، میگم من 3 تا نامه نوشتم برای مصدق و کاشانی و شهید نواب که آقا این انقلاب داره اینجوری میشه، داره از بین میره و اینا. جواب این ستاره جالب بود، میخوام هر کسی از زاویه خودش. ایشون میگفت که نامه نوشتم به مصدق که اینجوری، مصدق زیر نامه هم نوشت که فرزند عزیزم دیگه از ما گذشته، ما دیگه کاری بیشتر از این نمیکنیم، بعد از این نمیتونیم بکنیم، بعد از این دیگه شما اینو هر کار میتونید بکنید، یعنی یأس مطلق. که ایشون میگفت ما این نامه رو داشتم تا سال 43 که عموی ما اخوی ایشون، عموی ما تو حزب ملل اسلامی بود با همین بجنوردی و حجتی کرمینا بودن که میخواستن خانواده سلطنتی رو بزنن. عموی ما دانشگاه امیرکبیر تهران بود، تو کارگاهش اینا همونجا سلاح درست کرده بودن به شکل خودکار، به شکل خودنویس، ولی این شلیک میکرد، یعنی سر خودنویس رو که میچرخوندی گلوله شلیک میکرد. اینا توی کارگاه های امیرکبیر دانشکده چیز این سلاح رو به شکل خودنویس ساخته بودن و مسلح هم بودن تو لشکرک تهران که قبل از اینکه عملیات بخوان شروع کنن لو رفتن دیگه، همشون گرفتن. شعارشون هم اتحاد جماهیر اسلامی بود، اینا تشکیل حکومت اسلامی در ایران و سراسر جهان، شعارشون این بود. خیلی جالبه. پدر ما میگفت که وقتی او رو گرفتن، مادر بزرگ ما پدر بزرگ از ترس رفته بود هر چی تو خونه بود، از جمله این نامه مصدق همه ریخته بود تو چاه که دست به حساب دولت نیفت. میگفت این جواب مصدق بود. آقای کاشانی، آیت الله کاشانی آمدن مشهد مهمان، ایشون میگفت مهمان ما بودن در کانون نشر حقایق شریعتی پدر. من رفتم اونجا با آقای کاشانی گفتم که آقا اون نامه رو من نوشتم خدمتتون و اینا، و آقای کاشانی هم سر زبانش تعبیری بود بی سواد، با هر کس حرف میزد با خانده میگم بی سواد تو، با همه همینجوری حساب ترجیبندش بود. میگم من گفتم آقای کاشانی، برگشت گفت بی سواد تو حرفات درسته ولی شما نمیدونید تهران چه خبره، که هر کاری که هر شود که ما هر جاش میخوام درست کنیم یک جای دیگهش به هم میرسه. دیدیم او جواب مصدقی هم جواب کاشانی. بعد نواب صفوی آمد مهمان ما بود در مهدیه حاجی عابدزاده، ایشون میگه من اونجا هم بودم. میگه من واسطه بودم، خواستم برم حرف بزنم جرئت نمیکردم از بس نواب هیبت داشت و دوستش هم داشتم. میگه من نه همه رو قبول داشتم، مصدق و کاشانی، به یک معنا مصدقی بودم به یک معنا کاشانی بودم، ولی نواب رو عاشقش بودم چون که از همه صادق تر بود به نظر من، یعنی فقط برای خدا بود، سیاسی نبود. میگفت ولیکن میدونستم هم آدم تندیه، سر مدرسه دخترانه پسرانه مشروب فلان، تو اون شرایط که هنوز هیچ چی سر پا نیست گیر داده که باید کل مشروبا رو از چیز ببونه، حکومت اسلامی، احکام شهر اینا، که خب وقتی کارا نبود، هنوز هیچ چی درست نشده، از امو اول میخوای همه چی اجرا بشه. میگفت هی واشتادم نگاه میکردم به نواب، هی میخواستم برم جلو بهش بگم، باید جرئت نمیکردم، دوستشم داشتم نگاهش میکردم. نواب برگشت نگاه کرد گفت چیه برادر، چپ چپ نگاه میکنی؟ بعد میگه ایشون که از من سوال کرد، رفتم گفتم بله آقای شما در همه بجونه هم افتادین، همه مردم مایوس شدن رفتن کنار و ما داریم میبینیم که اتفاق میفته اینا. بعد نواب بهم گفت که برادر، مصدق رو ما آوردیم سر کار، خودش هم میدونه اگر ما نزده بودیم، این دو سه تا عملیات رو نکرده بودیم، وزیر دربار و نخست وزیر اینا اگه ما نزده بودیم که این نمیومد سر کار، خودشون همشون میدونن اگر فدایان اسلام نبودن نفت ملی نمیشد، اینا هم نمیمدن سر کار، ولی من همه کارا رو کردم به شرط، و اولا بهش گفتم، گفتم ما کنار شما این به شرطی که مشروب جمع بشه در کشور، مشروب خانه ها و بیهجابی کلن باید باش مبارزه بشه و چه، ما به این شرط. این هم قبول کرد. حالا که آمده بهش میگم که مشروب فروشی ها رو جمع کن، میگه که شما نمیفهمید مملکت چجوری اداره میشه. مصدق گفته بود که بابا من اگر الان من پول سفورای شهرداری تهران رو از پول مشروبا دارم میدم، کارخانه مشروب فروشی پول حقوق اینا از اوناست، اگه الان من اون رو تعطیل کنم حقوق اینا رو ندم، همین از فردا سپورا تحصن میکنن تو خیابون. خب همون چیزی که شاه میخواد، انگلیسا میخوان، همین الان من چجوری احکام اسلام اجرا کنم؟ بعدم اصلا احکام من برای احکام اسلام نبودم، مثلا که اسلامی به اصول نیستم که من برای رهایی نفت و آزادی و فلان نه. این حالته که میبینید گوزم الان هم به شکلهای مختلف هست. ولی یک سوال، چجوریه که یک همچون اتفاقی یه مرتبه اون نهضت رو میشکنه و کودتا میشه؟ کودتا که مثلا شما یه مرتبه ده ها هزار ارتشی ریختن تو خیابون نبوده، یه مش لات و چماقدار و چند تا تانک و اینا ریختن تو خیابون تمام شده، مردم دیگه انگیزه نداشتن ولش کردن. علی ما میگفت همین مشهد وقتی کودتا شد تو مغازه حاجی غنیان، خدا رحمتش کنه فوت کرد، حاجی غنیان تو مسجد کرامت و اینا فعالیت میکرد، با حاجی غنیان و مرحوم آقای سرشتدار دیدیم یک 30-40 تا فاحشه و لات و پوت و قرمساق و اینا با چوب و چاقو افتادن تو کوچه و خیابون، جاوید شاه و فلان مرگ بر مصدق و اینا افتادن و با هم صحبت کردیم، گفتیم نگاه کن اینا رو خدا شاهده به 10 دقیقه میشه جمعشون کرد. منتها کو امید؟ به چه امید اینا رو بریم جمع کنیم؟ اولا که من الان اگه قبل از این قضیه به همین بازار به مردم میگفتم ببندین بیان میامدن، الان که برم دیگه نمیان. دومی که بیان به چه امیدی؟ ما بزنیم این چای مثلا 30-40 تا لات و فاحشه رو بزنیم مسائل مگه حل میشه؟ شما چند هزار از این حوادث در این انقلاب افتاده و صد برابر اینا و جمع شده. مسئله اصلیش این مسئله ولایت فقیه. واقعا ولایت فقیه یک شاهکار به لحاظ ساختار حکومتی اصلا. و السلام علیکم و رحمت الله.